سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی سلطان محمد سرور آغاز می شود. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان صحی جهان میگوید که یک ورکشاپ آموزشی را برای ده ها کارمند صحی در زمینه حمایت روانی از افراد آسیب پذیر در افغانستان در شرایط اضطراری را اندازی کرده. شعبه افغانستان این سازمان امروز در ویدیوی گفته که 47 کارمند صحی به شمول 25 زن در این دوره آموزشی برای حمایت روانی از آنان شرکت کردند که در شرایط نامناسب زندگی میکنند. و گفته این اداره کسانی که در شرایط نامناسب زندگی میکنند بیشتر در معرض خطر ساعت روانی قرار دارند. بر اساس مطالعه دو سال پیش سازمان صحی جهان، نیم از مردم افغانستان از حالت افسردگی رنج میبرند. کابل و سایر ولایت افغانستان دیشب و امروز صبح شاهد تکانهای زلزله بودند. در این زلزله تا هنوز از خسارات مالی و جانی گزارش نشده. اداره زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرده که زلزله دیشب به بزرگی 5.8 درجه ریشتر مرکز آن سلسله کوههای هندوکش بوده. به گفته این اداره، این زلزله در افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان احساس شده. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، و نقل از مقامات محلی پاکستان خبر میدن که حداقل 22 تن در اثر تصادف قطار آهن در ایالت سند کشته شدند. این رویداد امروز رخ داده که بر اثر گزارش ها بیش از 100 زخمی به جای مانده. مقام ها گفتند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد، زیرا وضعیت سی برخی از زخمی ها وخیم است. گفته شده حادثه زمان رخ داد که قطار آهن از مسیرش منحرف شد. تحقیقات در مورد جریان دارد. و رولا نیکپا، تنها مدال آور المپیک افغانستان، به عنوان مربی تیم تکواندوی نیوزیلند انتخاب شده. فدراسیون تکواندوی نیوزیلند میگوید که آقای نیکپا کارش را به گونه فوری برای آمادگی این تیم در المپیک 2024 پاریس آغاز می کند. نیکپا هم در فیسبوکش این خبر را تایید کرده و نوشته که مشتاق کار با تیم نیوزیلند است. رولا نیکپا دو مدال المپیک و چندین مدال دیگر در مسابقه های بین المللی برای افغانستان به دست آورده است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه ساعت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی شعیب پشه اجرا می شود، درباره بیماری هپاتایتس یا زردی سیاه با دکتر سایبان مهمان صحبت های خواهیم داشت. وزارت صحت عامه چند روز پیش اعلان کرد که حدود 1 میلیون نفر به زردی سیاه و سفید در افغانستان مبتلا اند و این بیماری در حال افزایش است. دکتر صاحب فریدون زدران و دکتر صاحب ذبیح الله اقبال متخصصان داخله مهمان برنامه اند. شما شنوندگان عزیز هم اگر سوال درباره این بیماری دارین به برنامه زنگ بزنین و مطرح بسازین. شماره واتساپ ما 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 00420221. شماره بین المللی ماست 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221. شنوندگان عزیز، اگر توانایی پرداخت مصرف تماس گرفتن از راه دور را ندارید، مسکال بتین و همکار ما در بخش تکنیک دوباره به شما زنگ میزنم. دکتر صاحب ذبیح الله اقبال با ما هستن و همکار تکنیکی میشاره میکنه که دکتر صاحب فریدون زدران هم وصل شدن. دکتر صاحب اقبال، اول تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین. سوال اول ما از شماست، هپاتایتس چگونه بیماری است و چند نوع است و چرا برایش زردی سیاه میگن؟ بفرمایید دکتر صاحب اقبال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکاران تکنیکی شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. واژه هپاتایتس خودش به معنی التهاب جگر است. و التهاب علتهای مختلف میتواند داشته باشه، الکل داشته باشه، دارو داشته باشه، زهریات داشته باشه. چون جگر خودش یک عضوی از بدن هست که هر زهری که وارد بدن میشود او زهر را از بین میبرد. و اما او چیزی را که به نام زردی و خصوصا زردی سیاه در افغانستان معروف است، و علتشی هست یک نوع ویروسی هست به نام هپاتیت، که چند نوع هست، هپاتیت A هست، B هست، C هست، D هست، E هست و بلن یک دیگهش هم کشف شده به نام G، که ای ویروس ها هستن که از طرق مختلف وارد بدن انسان میشد و در نهایت خود را به جگر انسان میرسانه، جگر انسان را ملتهب میکنه و او وظایف را که جگر انسان انجام میدهد دیگه جگر قادر به انجام او وظایف خود نیست. و چون یکی از کارهای مهم جگر دفع یک ماده هست به نام بیلیروبین که او از تخریب کرویات سرخ خون در بدن حاصل می شد و کرویات سرخ خون ما و شما هم وظیفه حمل اکسیژن در بدن داره، او 120 روز عمر داره. او وقتی که 120 روز عمر شوه به حساب با عمر طبیعی خود اونها می میرن و او یکی از ماده هایی که در اثر به حساب تخریب RBC یا کرویات سرخ خون با وجود می آید او از طریق جگر دفع می شود. حالا وقتی که جگر التهابی شود خصوصا توسط همی ویروس هایی را که ما شما برش نام بردیم که درجه خطرناک بودنش با همدیگر تفاوت داره، او زمان اینها می کبد را یا جگر را ملتهب می کند و یکی از وظایفش که دفع بیلیروبین است از بدن از طریق صفرا و در نهایت از طریق مواد غایطه دفع کرده نمیداند بدن. پس مقدار از اینها در بدن میراد بالا. وقتی که مقدار از اینها در بدن رفت بالا، در مرحله اول انسان به خارش مصاب میشه، یعنی کلی بدنش خارش میگیره و بعد از او چی کار میکنه؟ کم کم چشمایش با صورتش زیر زبانش و کلی بدنش زرد میشد، که این حالت را ما شما به حساب عوامش زردی میگیم، که به حساب یکی از علایمی هست که همه ویروس های A, B, C, D, E و G که به حساب یک نوع میکروب هست و جگر را مصاب میکند. خدمت شما شد که جگر وقتی که مصاب شد دیگه بیلیروبین میره بالا و فرد چی میشود؟ زرد میشود. و این زردی یکی از علایمش هست که متاسفانه مردم ما شما فکر میکنه که فرد وقتی که زرد شد در همون زمان مریض هست و زردیش وقتی که برطرف شد مریض نیست، در حالی که یکی از اگر بتواننده ای پروگرام در مردم بفهمانیم که نه، زردی یکی از علایم هپاتایتیس هست و قبل از او و بعد از او هم خیلی از علایم خطرناک وجود داره که مردم در او توجه نمی کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب ذبیح‌الله اقبال. یعنی وقتی که یک مریض اگرچه رنگش زرد می باشه و این رنگ رفع میشه دوباره شکل طبیعی خود میگیره، اما باز هم علت موجود است و بیماری شاید زایل نشده باشه. تشکر. برمیگردیم به دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین و تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و همکاری همیشگی دارین با ما.
زنده باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما فرماندهان عزیز رادیو آزادی و از طریق شما به شنوندگان عزیز تقدیم
میشه. دکتر صاحب زدران، چرا این بیماری را زردی سیاه میگه؟ هم زردی هم سیاه، و باز چگونه تشخیص میشه؟
زنده باشین. تشکر. شما ببینین زردی را پیشتر هم دکتر صاحب اشاره کردن که خود زردی که از تمام خود تعریف شکرم که خود یک مرض ویروسی، همین مرض ویروسی باعث از این میشه تا که خود جگر التهابی کنه، یا مثلا همون ویروس از اثر ویروس باشه، مثلا خود عامل سببیش ویروس است، که ویروس مثلا جگر صدمه میزنه. به این صورت وقتی که جگر خراب شد، امو شد، نوای ویروس مثلا چند قسم شد که پیوام اشاره نبودن که نو ای عزیز، مثلا نو بیش است، نو سیش است، نو دیش است و نو ای و جیش است. زمانی که شما ببینید وقتی که جگر ما التهابی شد، جگر صدمه زد، جگر یک انسان خبر خراب کرد، یگانه عضوی که در وجود ما تمام مواد، اگر دواها، موادای دیگه چیزای مثلا که ما غذاها را استفاده میکنیم، همه چیزا یگانه عضوی که یارا به متابولیسم میرسن او جگر است. زمانی که خود جگر مثلا مصاب شد، یا از اثر از ویروس، یا از اثر باکتریا، یا از اثر کدام عامل فیزیکی، یا از اثر التهاب مثلا عوامل فیزیکی یا ارپول باشه، مواد کیمیایی باشه، در این صورت شما ببینین کمی خود یک تغییرات در وجود به وجود میه. وقتی که تغییرات آمد بدون از این که ما از یک مریض نظر به سوال شما گفتین چه قسم مایی را مثلا میشن وقتی که جگر صدمه زد یک تغییرات در جلد بدون از اینکه ببینیم تاریخچه در نزد یک مریض بسیار مهم است. تاریخچه به خاطر از اینکه اگر ما از یک مریض وقتی که استجواب میکنیم سوال میکنیم تقریبا 80-85% تاریخچه مهم است که ما از تاریخچه میگیم که او تغییرات در جلد خود مریض میه. یکی ما از نظر تاریخچه است که در اون امکان داره به مریض خود اسکلرا یا قسمت سفیدی چشمدی مکمل زرد میگرده. حتی اگر این کرونیک میشه پیشرفته میشه اون تغییراتی که در خود چشمش می زرد میگرده حتی جلدشون تغییر میکنه که در قسمت های جلد تغییر می بدون از اینکه همین زردی در قسمت های جلدش از امکان داره مریض یک بیشتری داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، مثلا جاندردی داشته باشه، مرض بیشتری داشته باشه، تب، کسالت، خستگی و حتی اینی اعراض علائم است که ما زیادتر در نزد مریض پیدا میکنیم. بدون از این همین زردی سیا شما بینید زردی را خصوصا زیادتر وقت این خود تقریبا 6-90 که در دو نویتی که هست مثلا همین شما اشاره نمودید یکی زردی سیا، یکی زردی سر که مردم ما در اینجا زیادتر به اصطلاح عامیانه زردی سیا و زرد میگنش. اصلا یا زردی HBS مثلا اما خود زردی چی است؟ HBS است و HCVS یا هپاتایت B ترفیس است و خود اما هپاتایت C است که در این زیادتر وقت شما میبینید زردی سیا که میگه همی هپاتایت C B است و چنکی هم در تقریبا فکرم اگر اشتباه نکنم در سال 1963 تا یک عالم بود که در نیویورک به نام برنجز بود که این در خون بعض مریضایی که هموفیلیا داشتن دمیایی بودن اصلا این انتیبادی از امی انتیجن از دیره کشف کرد. همین خود زردی سیا را کرد. مثلا اون باز بعدن کشف کرد دیره باز از نظر از امو اراز آلم و از نظر امو انتیجنه که در خونی را کشف کرد دیره پیدا کرد که زردی سیا است که در اصطلاح آمانه ما شما زردی سیا میگه یا HBS که مثلا این باز نظر به می هر دو زردی هایی کسی که 6-90 دو نوی از این کس زیادتر بدون از این که در ممالک مثلا تمام جهان هستن خصوصا در افغانستان هم یا در امید دو نوی از این زیاد هست که بازمی دو نوی مثلا از طریق
بله فکر میکنم که تماس ما با دکتر صاحب فریدون زدن با ما وصل شدن. دکتر صاحب با ما قطع وصل شدین، اگر امی مطالب اخیرتان که ذکر کردین یک بار دیگر تکرار کنین دکتر صاحب.
خوب صحیح زنده باشین. خوب شما ببینین ما شما نظر به سوال شما صدای ما خمیه درست میاد.
آله درست شد بفرمایید.
زردی رو ما پیشتر نبود اشاره نبود که نظر به تایپ های ازی که هست خود زیادتر همی تایپ سی و ببخشین تایپ بی و سی ازی خطرناکتر می باشه و اون تایپ های دیگیش که هست که همون ای بود و جی بود و ای و تی و بی و دی یا یک قدر طرف مزمن شدن سیر ندارن. مزمن که سیر میشه یا جگر خراب میکنه زیادتر زردی بیت یا زردی سی هست. اینیا که هستی زیادتر خطرناکتر می باشن بخاطر از این یا باعث چی میشن التهاب خود جگر میشن، جگر التهاب میکنن و حتی طرف سیروز کبد میره. شما بین وقتی که نزد کس سیروز کبدی ترسوس کرد باعث علتش زیادتر بخاطر از این ویروس کبدی است که یک تا شش ماره دوام میکنه طرف کرونیک میره یا مزمن میره که باعث از این میشه تا که جگر خراب کنه خصوصا مثلا میزدی سیزی وقتی خراب کردم اون تغییرات بازم در وجود در طرف سیروز میه. سیروز کبد شما ببینید بدون از اینکه کبد زخاموی میشه، کبد کلان میشه، خراب میشه، اما حجرات خود در مرحله سیروزی حجرات خود کبد تخریب میشه. وقتی که حجرات کبد تخریب شد خود کبد نمیتونه به صورت درست وظیفه خود انجام بده که ما پیشتر هم اشاره نمودیم. یگانه وجوده که در متابولیسم مواد، در تجدید مواد، در جذب مثلا در اما خود پارچه نمودن مواد در متابولیسم مواد رول داره. جگر خصوصا بلوروبین خودش تقریبا بلوروبین اندایرکت به دایرکت تبدیل نمیتونه. وقتی که بلوروبین اندایرکت به دایرکت تبدیل نشد در این صورت است که خودش در داخل وجود بلند میره و همون تغییرات در خود قسمت های چشم در جلد حتی در جلد ما شما ببینیم اگر کرونیک میشه پیشرفته میشه جلد شکل زرد میگیره.
بله.
خاطر که ما تاریخچه از مریض میبینیم و خود اسکلرا یا سفیدی چشم زرد میگرده بدون از اینکه در نزد مریض اعراض علائم تب و بیشتایی و دلبدی و استفراغ و درد عضلات و کسالت و این گپ ها موجود می باشه می باشه و بعد ما تشخیص زیره که میکنیم رو توسط امی تاریخچه و توسط ماینات ما میتونیم که مثلا بر ما به اثبات برسه که کدام نوع زردی است، کی زردی مثلا HBS است، HCV است و از زیادترش در وطن ما در خصوصا در ممالک خارجی خصوصا امی زردی HBS و HCV خطرناکتر و زیادتر است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب ذبیح‌الله را با خود داریم در خط. دکتر صاحب میپرسیم این که کمک های اولیه با مریضان از چه قرار است؟ چطور میتونیم با کسی که به زردی سیاه یا زردی یک نوع یکی از این انواع زردی دچار باشه امروز کمک کنیم در خانه؟
تشکر بسیار سوال خوب و مفید است. در این زمینه اول باید مشخص شد که این مسائل با کدام نوع زردی است، یعنی با کدام زردی علتش وایروس هست، دوا هست، به حساب مسمومیت هست یا کدام داره مصرف کرده یا فرد الکل مصرف کرده، که هر کدام از این مسائل میتوانه یا به حساب کبد چرب یا فتی لیور بره. علتش که مشخص شد بعد از او که مشخص شد که بیماری ویروسی هست، ای هست، بی هست.
ادامه بتیم دکتر سبیق بال بفرمایید.
بعد از او باید نوع ویروسیش مشخص شد که A هست، B هست، C هست، D هست، E هست، بایساب و یا G هست، که بایساب Aش بسیار خطرناک نیست و میتونه بایساب در بین همه افراد میتونه یک سر علائم خفیف را ایجاد بکنه و خود با خود جوش شد. B و Cش هست که یک مقدار نیاز به توجه بیشتری داره و ایست که ما باید مریض را کمک بکنیم که از خریب بیشتر جیگر جلوگیری شاید، یعنی ما باید بتوانیم از رشد ویروس در بدن از اینها جلوگیری بکنیم و بتوانیم غذاهایی را برش بدیم که سهل الهضم باشه، یعنی به آسانی هضم میشه و در این حال انرژی بیشتری را داشته باشه و در این حال راههایی را که باعث انتقال از این ویروس از یک فردی به فرد دیگه میشه باید به خانواده ای را که این مریض را در بین از اونها داره برای اونها آموزش بدیم که این مرض از یک نفر به نفر دیگه منتقل نشه و ببینیم که مریضی که در بزردی مصاب شده است طفل هست، بزرگ هست، زن هست، در بین زنها زن حامله هست، چی رقم زن هست، یا به حساب اگر زن هست به اولاد خود شیر میدهد و یا نمیدهد، که در بین از اینها بعض از وایرس های هست مثل هپاتیت بی که وجود داره، یک نوع وایرس هست که در اون زمان به حساب شیر در قسمت شیر دادن هم باید مادرها احتیاط خود را بکنن و شیر و طفل خود ندن، چون این وایرس از طریق شیر هم منتقل می شود. و یا اگر فردی که مصاب به اینو هپاتیتیس هست مجرد هست و یا متاهل هست، که اگر متاهل هست باید برای از آموزش داده شد که در حین همبستری با شریک جنسی خود یا با زن و یا با شوهر خود وقتی که هم بستر می شود
دکتر صاحب میبخشین راجع به جلوگیری از بیماری و سرایتش بحثای مفصل خواهیم داشت. اگر اجازه تان باشه در این قسمت برنامه یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به شما.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
شنوندگان عزیز برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی می شنوید. دکتر صاحب زدران صدای ما دارین؟
بله
میشنم. هپاتایتس چگونه تداوی میشه؟ در چند مرحله و امی تداوی چقدر زمان گیر است؟ بفرمایید.
زنده باشید. تشکر. شما ببینید زمانی که وقتی که ما از مریض یک تاریخچه گرفتیم و بر ما به تشخیص رسیدیم و خود نظر به اعراض علائم و در ضمنش ما معاینات لابراتوری داریم و ما به اثبات رسید که تقریبا این خودش در نزدش زردی است یا مثلا نظر به خود نوش، باز ما خودش مثلا که وقتی به تشخیص رسیدیم ما بر ما به اثبات رسید، بعدا باز باز ما به این به تداوی چی میکنیم میپردازیم که تقریبا شما ببینید همی خود وقتی که ما دیدیم کمی کرونیک هپاتایتس از بیس یا مثلا خود زربیس یا هست ما زیادتر وقت مثلا در معالته که وقت که پیش هفتهش باشه مطمئنش باشه از تقریبا 6 ماه الا تا 1 سال است. اگر مزمن و پیشرفته باشه ما بر مدت 1 سال تداوی ازیت که ما نظر به مو تداوی و وخامت مریض و تاخیراتی که در وجود مریض است ما هم بعض انزایم ما که ما تداوی از اون میبینیم مثلا وقتی که ما ماینات دادیم مثلا هم ماینات لابراتوری هم تداوی از اون میبینیم و هم خود تداوی خود را زیادتر وقت به مدت 1 سال ادامه میدیم که نظر به مو تداوی مثلا هم دوای مخصوص شه که دواهایش الحمدلله در افغانستان هم هست ما میتونیم که برش دوا تعیین کنیم بدون از اینکه ما پیشتر نشانه که مریض باید اگرچه اما وقایوی خانگی میکنیم و خود دوام برش توصیه میکنیم که دوای مثلا امو خود تقریبا دوای لازمه که برای خود مریض ضرورت است ما مریض باید زیر کنترل باشه مریض زیر کنترل باشه دوایشون برش میتیم تقریبا خود دوایش تا مدت 1 سال اگر چی بعض امو نوش نظر به 6 نوش است که خصوصا دو نوازی ایج بی اس و یک کمه که طرف کرونیک میره پیشرفته میشه اینی رو ما از 6 ماه تا 1 سال تداوی میکنیم و دیگه نوهایش خودشان نظر به مقاومت و نظر به معافیت بادن امکان داره خودشان دوباره منفی شه یا خوب شوه بدون از اینکه ما به مریض امو موادای پروتئین مثلا موادایی که زیاد گلوکوز داره مرابعی را برای مریض توصیه میکنه که باید خوب نگاهداشت خانگی وقایه شود در ضمنش هم تداویش هم نظر به خود نوع ما به مدت 1 سال یا 6 ماه ادامه میدیم تا که مریض ما صحتمند شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب زدران. دکتر صاحب اقبال، امی تداوی یک بیمار چقدر هزینه برمی داره؟ آیا در افغانستان امکاناتی است که یک بیمار مفت تداوی شود و در کجا؟
خدمت شما شد که تداوی ویروس های هپاتایتس الحمدلله در افغانستان قابل اجرا هست. این هم پیچکاری داره و هم تابلت داره و نظر به این که همونطور که دکتر سمزدران فرمودن است که مریض در کدام استیج باشد، در چه سن باشد، مقاومت بدنش طور دا باشد، در کنارش کدام بیماری زمینه دیگه ای را داشته باشد و یا نداشته باشد، ولی خب تمام از اینها هزینه بردار هست و متاسفانه کدام مرکز رایگان برای تداوی هپاتایتس در افغانستان وجود نداره و مریض باید با هزینه شخصی خود را درمان بکند.
تشکر دکتر صاحب اقبال. شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمانن. دوست عزیز بفرمایید، میکروفون خدمت شماست.
سلام به شما جناب سرور صاحب محترم، همکارانتان و مهمانان.
وعلیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. زهرا هست.
زهرا جان شنونده دائمی ما هستین، بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. سوال ما از دکتر صاحب نگرانی بود که کسانی که دچار بیماری ربطی هستن وقتی که اینا تداوی میکنن صحت مند میشن چقدر، یعنی چقدر احتمال میره که اینا دوباره به بیماری مصاب شوند؟
تشکر بسیار زیاد. بفرمایید سوال دو میتون؟
از این باشین، ما همچنان خودم هم تجربه کردیم از این علایم که دکتر صاحب هم گفتن، تمام علایم داشتم و یک سوال دیگه هم داشتم که یعنی آیا اتضاعی هم وجود داره که علایم نداشته باشه و همچنان یه هم میخواستم که بپرسم زردی واکسین داره و به دسترس تمام مردم افغانستان قرار داره؟ یعنی
زهرا جان راجع به واکسین بحث مفصلی خواهیم داشت، برش وقت جدا کردیم. راجع به دو سال دیگه شما دکتر صاحب توضیحات خواهند داشت. دکتر صاحب زدران، زهرا جان میپرسن که اگر کس صحتیاب شوه از بیماری زردی، باز هم این بیماری برش عودت میکنه یا نه؟ این سوال اگر شما پاسخ بدین دکتر صاحب زدران، بفرمایید.
بله، شما ببینین و نیه نظر به مو زمانه که یک کس خودش تحقیاب میشه و مثلا مکمل مرض از پایین میره، در صورتی که ما مو دوایش مکمل تصدیق میکنیم، دوزش میگیرن و عراض و علایم از وجودش گم میشه و نظر به ماینا ببینیم مایناتشان مرض علایم کلش از وجودش محو شد، در این صورت درست از دوباره میشه که مصاب شود. تایی کنین ما اگر صورتی که یک کس درست تداوی میشه، تداویش تکمیل میشه، تداویش مکمل میشه، باز ما در این صورت به مریض ببینید پیش از پیش در اعضای خانواده اگر تست ضربی باشه میباشه، ما دیگه اعضای خانواده باید مکمل تست از او شوه، بر از او واکسین صورت بگیره، واکسینش هست و وقتی که واکسین شد و مثلا از این مرض خلاص میشن، در صورتی که این نفر صحتیاب میشه و واکسین برش میشه، واکسین زدی برش میشه، باز در این صورتی دیگه معافیت دائمی حاصل میکنه. اگر باز هم میباشه راه های انتقالش هست. شما ببینید بدون که از طریق بسیار فیصده کمش از طریق خوراک و تماس و گپا میشه، زیادتر فیصده انتقال رای خود از این مرض HBS یا مثلا خود هپاتایتیس یا زردی از طریق های وخزه هست، مثلا سوزن های ملوث، خود بلد ترانسیجن، مثلا کسی که خونش به این ملوث از صورت به شخص سالم تطبیق میکنی، یا از طریق سامان و آلات جرایی و زیادتر از این طریق زیادتر فیصدش هست از این طریق سوزن وخزه که ملوث به اوچه سامان آلات جرایی مثلا یا بلد ترانسیجن به خون یکی رو به دیگه ترک میکنه. اگر یک کس صحتمند میشه، جور میشه از مرض، اگر بازم به یک قسمت مثلا تماس میکنن یا مثلا همین چیزها رو میگیرن، در این صورت باز امکان داره برش انتقال شد. بهتر این است وقتی که از این مرض محو شد، منفی شد، اگر واکسینش گرفته شد بهتر است. و دیگر اعضای خانه که در خانه یک کس هست، باید واکسینش تست شوال شد و پیش از تست وقت منفی باشه بعدن باید برش واکسین شود. تو واکسین میشه بعدن واکسین فکر کو که یک معافیت دائمی باز هم باید در صورتی که اگر واکسین میشه 5 سال الا 10 سال بازم واکسین شوه. مثلا یال بعضی تاکتور گفته که هر 5 سال بعد بعضی وقت واکسین میشه که میکنن بیچار به صورت معافیت دائمی میگن که حالا باید 5 سال بعد دوباره باز واکسین شه. وقتی که واکسین شد دوباره دیگه یا به این مرض گرفتار نمیشن و همو اراض الان کی گفت صحیح است. وقتی که شما واکسین کردین یا از مرض صحتیاشون واکسین کنین دیگه انشاءالله به این مرض دچار گرفتار نمیشن. و زیادتر راههایش همین است که وقت صحتمند شد واکسین یا مثلا از اون حالتهای کسایی که به این مرض کوشش کنه که در اون خونش به این تطبیق نشه و اغذا نشه و همین راههایش هست که این باید به صورت دائم باز میشه که از این مرض صحتیاب شوه یا به این مرض دچار نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب از پاسخ جامع شما. شنونده عزیز ما زهرا جان سوال دیگر هم پرسیده بودند که او را از دکتر صاحب اقبال میپرسیم. گفته بودند که جدا از زرد شدن جلد یا سفیدی چشم، آیا امکان داره کسی که کسی به هپاتایتس مبتلا باشه و این علائم هم نداشته باشه؟
سوال بسیار خوبی هست. متاسفانه زردی یک بیماری هست که در اوایلش علایم شبیه یک زکام و یا سرماخوردگی است. مردم فکر میکنه که یک زکام داره، همو آبریزش داره، جاندردی داره، به حساب تب داره، گاهی اوقات اشتهایش کم میشه. فقط در همین حد یک علایم را این مردم میداشته باشه و خیلی از مریضا فکر میکنه که به یک زکام مصاب شده یا یک کدام مرض وایرسی دیگه ای هست که باز او مصاب شده. و به حساب همونطور که ما در شروع برنامه شما هم گفتم ایست که زردی یکی از علایم هپاتایتیس هست، در کنارش بیماری های دیگه هم هست که میتونه توسط همی وایرس ها ایجاد شد. حالا این علایم را که در ایجاد بشد که برش میگن فلو لایک سندروم یا علایم شبیه سرماخوردگی و یا زکام هست، گفتیم که همونطور که قبلا هم گفتیم که خارش هست که افراد را که خارش میگیرن حساسیت نداشته باشد نسبت به کدام ماده اونها، حتما باید زردی و به حساب بیلیروبین خون خود را چک کنن که نکند که مصاب به زردی شده باشند. مشکلی که در قسمت هپاتایتیس وجود داره خود زرد شدن جلد به او اندازه به حساب که مردم نگرانش هستن نیست، به حساب ما بالاتر از او وقتی که التهاب جگر پیشرفت میکند و تبدیل به مزمن میشود و مزمنش تبدیل به یک اصطلاحی هست به نام سیروز که در او زمان عدم کفایی جگر را انجام میدهد و فرد شکمش آو در میاره که ما در اصطلاح طب برش اسایتیس میگیم و بعد از او فرد فشار خون وریدی باب را داریم که میتونه ششهای مریض را، مغز مریض را، حتی گرده های مریض را هم اینها از بین ببرد که اونها علائم خیلی خیلی خطرناکی است که مریض را میتونه به سمت تشنج، به سمت کوما و حتی به سمت مرگ هم پیش ببره. و در کنار از این است که هپاتایتیس خصوصا هپاتایتیس نوع بی که در بین از اینها وجود داره، همونطور که دکتر سازدران هم گفتن، ما فقط و فقط برای هپاتایتیس بی واکسن داریم. متاسفانه برای واکسن وایرس های دیگه ما واکسن نداریم و سیش ما برش واکسن نداریم که میره به سمت مزمن شدن. و اگر به سمت مزمن پیشرفت و مریض تداوی نشد، میتواند این زردی مریض حتی تبدیل به سرطان جگر هم شود.
تشکر دکتر صاحب اقبال. شنونده عزیز در وبسایت ما برای ما پیام ماندن، نبی الله زابولی اول سلام میفرستن به شما دکتر سایبا و همکارانم در برنامه. میگه پرسش ما ایست که کسایی که به زردی یا مبتلا هستند چگونه میتونن که دیگر اعضای خانواده را مبتلا نکنن؟ یعنی چطور امکان دارن که از سرایت این بیماری به دیگر اعضای خانواده یا در کسانی که در محاولش هستن جلوگیری کنن؟ دکتر صاحب زدران
زنده باشین، تشکر. شما ببینید کسایی که خودش مثلا زردی داره، اگر زردی سیاست اگر ما گفتیم بیشتر مشاهده که مرض ساری است، در صورتی که یا مثلا مصاب می باشد در اعضای خانواده یک نفر، اگر مثلا پدر است یا مادر است، خصوصا از مادرها به طفل هم انتقال میکند، خصوصا وقتی که زمانی که یک مادر مصاب زردی سیاه باشه یا مثلا زردی داشته باشه، کوشش کنن که زمانی که طفل ازی به دنیا میاد در یک هفته اول باید برش واکسین صورت بگیره. حتی اگر نگیره امکان داره طفل هم مصاب شه بدون از اینکه مرض داری، کوشش کنن که از این مرض زمانی که اگر چه فیصدیش بسیار 500 و 10% گفته که از طریق غذا، مثلا یک کسی که زردی داره در خانه اگر مشترک مثلا در این ظرفایی را که استفاده میکنه، خصوصا همین لعاب دهن ازی، خصوصا شما ببینید از این طریق لعاب دهن یا مثلا دست از اون افراد در کاسه نخورد، این فیصدی هایش بسیار کم است، 5% در بزرگ قدر زیاد، زیادتر انتقال ازی شما ببینید که از طریق خانه بر شما چه کسیم انتقال نکنه. شما مثلا وغزی سوزن است، اگر این سوزن وغزه میشد برای او اعضای خانه که در خود خانه یک نفر ما زردی داره، اگر ما میگیریم سوزن بر زو عرضه میکنیم یا پیچکاری بگنم، اون سوزن عرضه شده در جان ما تماس میکنه، به این فکر که 66% امکان داره تا 70 ما مصاب شن، زیادتر چانس مصاب بودنش به یکی هست. و دوم دیگه خونش هست، همون خون ملوث که از هر طریق خون از رو بگیری، مثلا امکان داره خونش برای تطبیق کنی خونش، یا کسایی که زردی داره خون از رو برای شما بتا کم خون انیمیا باشن بگیره خون زردی رو که مثلا مصاب به این مرض است، اگر او نمیفهمد دستش نمیشه درم دست نمیفهمد این خونه به این تطبیق بودن به این انتقال بودن بسیار زیاد انتقالش که هست از طریق وغزی سوزن ملوث که در جان مریض میخوره، از طریق خونش و از طریق سامانالات جرایی که در یک مریض استفاده میشه اونجور است و دیگه کس انتقال میشه. جا کوشش کنن اول در خانه کسایی که در خانه مصاب اصلی زردی است، یا باید همو کسایی که از این کمک محافظت کنه، ساری ما گفتیم که ساری هست، یه کل اعضای خانه را اول مایناتش باید کنن، همی خود زردیش که یا مصاب نباشند به مرض، و تمام اعضای فامیل باید واکسین صورت بگیرد. واکسین برای ازو کسانه کسایی که زردی دارن در اعضای خانه وقتی که تداوی شد تحتیاب شد همو مکمل برای ازو هم واکسین میتنم، یا خود در قسمت حفاظت افضلصحی خودم و مثلا زیاد افضلصحه را مراعات کنن، و در ضمنش اون مریضی که از زیادتر کوشش کنن اگر مثلا که با اون مریض زیاد در تماس نباشن، او خود تماس نمی که برازی ها انتقال نکنن، یکی واکسین خود کنن و دوم از زیاد تماس بودن با اون مریضی که مصاب به این از او خودداری کنن، انشاءالله از این مرض جلوگیری میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. دکتر صاحب ذبیح الله اقبال، سوال دیگه ما از شما است، بیماری زردی یا هپاتایتس در کدام مراحل بسیار خطرناک باشه که زندگی را تهدید کنه؟
خدمت شما ارشاد که از لحاظ علم ویرولوژی که برش میکنن، اینها یک دوره نکاهت دارد، یک علایم پیش از زردی داره که علائم زردی را داره، باید کسی سر علائم بعد از زردی را داره که در قسمتی از اون زمانی که ما برش دوره این که ویروس وارد بدن انسان میشد و در بدن انسان پوت میشد و تکثیر میکنه در بدن انسان، همین دورانیست که هنوز انسانها متوجه نیست که این مرض را دارن و او علائم غیر اختصاصی زردی را مثل جاندردی، علائم مثل زکام را داشته باشد. در همین مرحله چون ویروس شدیداً در حال تکثر خودش هست و مقدارش ویروس در بدن با بالاترین مقدار هست، این دورهش به حساب خطرناکترین دورهش هست که در این زمان به حساب بیشترین سرایتش هم به اعضای بدن و هم به دیگر افراد صورت میگیره. به مخاطر هست که افرادی را که های ریسک هستن یا در معرض خطر به هپاتایتس هستن، اونها دائما باید به حساب اسکرین شون، یعنی غربال شون، و خودشان هم که علایم برشان فهمانده شد که اگر چنانچه خصوصا استاف صحی که هست و اینهایی را که به حساب کارمندان صحی هستن این علائم را داشته باشن، در بدنشان اگر سوزن رفت یا به حساب خون میکس شد قدشان و یا اگر با مریض دیگه تماس پیدا کردن که از او را بفیر که از طریق از این وایرس به حساب یا کدام معتاد را اگر اینها تداوی میکردن، این علائم را اگر پیدا کرد در جا تست مربوط به یا همو لابراتوار مربوط به هپاتیتیس را اجرا بکنن و بفهمن که به حساب آیا این وایرس را دارن با یا ندارن، که در همو مرحله اول میتونیم چیکار بکنیم از عوارض از اینها در بدن خیلی خیلی جلوگیری بکنیم. پس خطرناکترین مرحلهش از لحاظ پخش شدن در بدن و سرایتش و دیگران همون مرحله نقاهتش هست که هنوز مریض علائم را نداره، ولی وقتی که فرد زرد شد، جلدش زرد شد، چشمش زرد شد، این مرحله هست که همون علائم را که فرد مثل زکام هست این علائم را نداره، زرد می شود ولی علائم چی می شود؟ برطرف می شود و مقدار ویروس هم در بدن کم می شود. که متاسفانه اشتباه مردم در همین جاست که زمانی را که زرد شد همین را به حساب خطرناکترین مرحله در نظر می گیرند. و یکی از چیزهایی را که این مریضا باید در نظر بگیرید این است که ادراری از این مریضا چی می شود؟ سیاه می شود و مدفوعی از این یا به حساب مواد غایطه از اینها سفید می شود. به این علائم حتماً و حتماً باید بتن‌دارا دقت بکنه که اگر ادرارش رنگش تیره شد، مدفوعش سفید شد، یکی از علائم زردی هم همی بوده میتونه. و مسئله دیگه که وجود داره خصوصا در بین مردهایی را که متأهل هستن، در صورتی را که دیدن که بدون کدام مشکل دیگه مثل به حساب شکر یا بیماری عصبی دیگه میل جنسی از اونها یا توانایی جنسی از اونها کم شد، حتما و حتما باید شک بکنه که نکنه که اینها زردی داشته باشن و یک لابراتوار مربوط به زردی را باید برای خودشان اجرا بکنند.
تشکر دکتر صاحب اقبال، به نقطه مهم اشاره کردین. دکتر صاحب محترم، یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
دکتر صاحب اقبال، یک رسمی بود در قریجات و مناطق دوردست، شاید آلی هم باشه، کسی می آمد چیزی می خواند، اوراد می خواند و در روغن شرشم یا چیزی و می گفت زردی را قطع می کنه. در این باره اگر صحبت کنین.
خدمت شما شد که ما قبلا هم ذکر کردیم که زردی یکیش وایرسی هست، یکیش غیر وایرسی هست. اینهایی را که غیر وایرسی هست به حساب بر اثر التهاب به حساب یا کدام دارویی را بیشتر خورده باشد یا یک به حساب یک زهری وارد بدن شده باشد، ما از لحاظ توکسیکولوژی و یا زهرشناسی وقتی میگیم زهر، او زهر به معنی عوام نیست به حساب یک ماده خاصی را خورده باشد. زهر از لحاظ طبی هر ماده ای را که در بدن مقدارش بیشتر شود و جگر او را دفع کردن نتواند، او تبدیل به چی میشه؟ زهر میشه. پس هر ماده ای را که از مقدار بیشتری که جگر او را بتانه متابولایز بکنه و یا از بدن دفع بکنه وارد بدن بشود، او فشارش سر چی میای؟ جگر میه. خب طبیعتا اینطوری زردی ها با همو علت زمینه ای را که باعث این زردی شده، ما اگر او را برداریم خود به خود جگر توانایی از این را دارد که خود را چیکار بکنه؟ ترمیم بکنه. که یک خوبی جگر هست و در این حال بدی جگر هم هست. بدیش به اون خاطر هست که از یک طرف جگر تخریب میشه، از طرف دیگه خود را بازسازی میکنه و تا زمانی را که مرض جگر به مرحله نهاییش نرسیده باشد و یا به حساب عوام مریض را از پای در نیاورده باشد، مریض این را تشخیص داده نمیتوند و با دکتر هم مراجعه نمیکنه. پس اون هپاتیتیسی که به حساب در اثر فشار بیشتر برای به حساب دفع مواد زهری به بدن وجود باشه، اینها خب میتونه امکان داره که با رژیم غذایی همونطوری که دکتر تبزدران هم اشاره کردن یا به حساب با یک پرهیز جور شون. ولی وایرس ها این سری از دیگه تاویز و به حساب شلشم و این چیزا اثر نمیکنند و اینا به حساب شوخی هم با بدن انسان ندارد و جدن و خواهش ما است که دفعه شی به حساب افرادی را که میگن ما تعویض میکنیم یا ما به حساب دم میکنیم و یا چوف میکنیم یا شلشم میکنیم، با اینها زردی خوب نمیشه، نتیجه هم نداده و به حساب تو یک آمار دقیق علمی هم ما نداریم که به حساب فلان زردی توسط فلان دم جور شده باشد و باید مریض ها احتیاط خود را بکنه، چون ما برای خود حضرت رسول هم وقتی که مریض مراجعه میکرد، اگر بعضی از امراض روحی بودن یا روانی بودن و یا به حساب اروایی بود، او علاج روحانی را برش انجام میده، در غیر از اینکه رسول که جشکا و یا به حساب طبیبای اون زمان میشه که برن به پیش فلان طبیب. پس زردی هایی را که علتش ویروسی باشد، او توسط دم و شلشم و چیزا جور نمیشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال از معلومات قاطع شما، جامعه شما. دکتر صاحب زدران با ما هستن. دکتر صاحب سوال کوتاه متفشرده ما ایست که چه نوع رژیم غذایی با مریض کمک میکنه و ممد صحتیابیش میشه در کنار گرفتن دوا؟
زنده باشین، تشکر. شما بین اول مهمترین چیز بدون از اینکه رژیم غذایی بر مریض رژیم غذایی مناسب ضرورت، باید مریض خوب ابزلسه مفیدی کنه. مثلا بسیار از ابزلسه اول باید کوشش کنه که خدا کنه، بخاطر از شما بین یگانه دلیلی که زیادتر وقت مقاومت وجود ما را بالا میبره. اگر ما خوب خود نگاه میکنیم، میوه‌جات، سبزیجات، غذاهای بسیار خوب میکنیم و ابزلسه خود درست نگاه میکنیم، نظافت خود درست نگاه میکنیم، باعث از این میشه که ما خود مرض از وجود ما مخفی شود، نظر به مقاومت وجود، نظر به ماهیت وجود و در ضمنش هم تداوی، هم مقاومت وجود، هم محافظت و حفظ سر در صورت غذاهای مناسب. شما ببینید غذاهایی که زیادتر سرشار از گلوکوز است، گلوکوز مثلا زیادتر وقت به جگر ما بسیار مفید است، مثلا جگر تنبیه میکنه، از مخاطر جگر فعالیت خود خوب میکنه، بر جگر خوب میرسه، در این صورتی که بدون از خوب به میتابولیزم در وجود رول داره، به مغز ما خوب گلوکوز مثلا که برسه خوب فعالیت میکنه، تمام به مقسم به تمام اعضای مخصوصا به جگر. که در این موادایی که زیادتر فکر کنم میوه‌جاتی که زیادتر شیرینی باب شیرینی مثلا داره، اگر انگور است میوه‌جات سیب است مثلا، در حالت اونهایی که سرشار از گلوکوز است دور برای مریض میتیم. غذاهایی که مثلا یک کم غذاهای مقوی است، مثلا غذاهای پروتئین دار، تا که مریض ما ضعیف و ناتوان و لاغر نشه. به خاطر از شما ببینید مریض چه قسم میشه، ما در اعراض علائمش گفتیم که مریض اشتهایش از دست میده، وقتی که اشتهایش از دست مریض به سلو سلو طرف از این میره که وزن خود از دست بده، مریض کم وزن شوه، مریض لاغر شوه، مریض طرف انیمیا بره، کم خون شوه. در این صورت بدون از اینکه موادایی که زیادتر منرال ها داشته باشه، مثلا ناشایسته باب باشه، خود همین میوه ها یا غذاهایی که خود غذا که پروتئین دار داشته باشه، مثلا گلوکوز داشته باشه، سرشار از گلوکوز باشه، ما این را به مریض توصیه میکنیم میوه‌جات زیاد بخوره، مواد پروتئین بار زیاد بخوره و در این صورت با بدون از اینکه به حال تداوی و از این غذا استفاده کنه، ان شاء الله که مریض صحتمند میشه با دوز تداوی مکملش.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب زدران از معلومات جامع شما. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشته است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
دکتر صاحبای محترم، مهمانای عزیزم، در این بخش راجع به جلوگیری و وقایه از هپاتایت صحبت میکنیم. از صحبتهای شما من فهمیدم که این بیماری ساری است، حتی از مادر به طفل سرایت میکنه و واکسین هم داره. راجع به واکسین میخوایم معلومات بیشتر داشته باشیم. سوال اول ما از دکتر صاحب اقبال ایست که واکسینش در کدام مرحله زندگی گرفته میشه و چند بار تکرار میشه؟ آیا کسی که مسن باشه، مثلا بالاتر از 30-40 سال، برای از او هم واکسین مفید است یا نیست؟ دکتر صاحب اقبال.
تشکر، سوال بسیار مفید هست که دانستنش مهم هست. واکسن هپاتیتیس، ما همونطور گفتیم ویروس های شو هپاتیتیس انواع داره، زده بین این انواعش متاسفانه فقط واکسن به حساب نوع ویروس بی یا هپاتیت بی هست که واکسن داره، برای هیچ کدوم این واکسن نداره. و واکسن های هپاتیتیس بی هم وقتی که اجرا می شود، این جزء واکسن های روتین هست برای تمام نوزادانی که به دنیا می آیند، در بعد تولدش، در یک ماهگیش و در شش ماهگیش، اینها حتما وقتی که کارت واکسن دارن، اینها واکسن خود را دریافت میتونن و همه از این افراد واکسن هم که دریافت میکنن واکسن هپاتیت بی هست. در قسمت دیگه افرادی که کدام افراد بیاین واکسین را دریافت بکنند، به حساب فقط و فقط توصیه میشن که کارمندان یا افرادی را که استاف صحی هستند و یا به حساب با مریضان سر و کار دارند، اونها باید به حساب واکسن را دریافت بکن. با همون طوری که دکتر سرزدران هم در گپای خود اشاره فرمودند است که به حساب دوز یادآور برش میگه، یعنی وقتی که همون دوز کامل خود را 0.16 دریافت کردن، یعنی به حساب ده همون روز اول یا به حساب یک ماه بعد و 6 ماه بعد دریافت کردن، بعد از یک مدت بعد برش دوز یادآور میگه که به حساب او آنتیبادی هایی را که توسط این واکسن تولید شده او دوباره چیکار شد، زنده شد. برای بقیه افراد هم فقط همو افرادی را که سر و کارش با امراض با مریضان هپاتیتی هست، برای از اونها واکسن توصیه میشد و به حساب مثل واکسن های دیگه ای را که همه مردم باید دور غریبه بکنند، واکسن هپاتیت به او به حساب به او شکل نیست که تمام افراد باید اونها را دریافت بکنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال. دکتر صاحب زدران، سوال ما از شماست، اگرچه پیشتر هم اشاره شد با جلوگیری از هپاتایت در داخل فامیل، میان زن و شوهر اگر یکشان مبتلا باشه کدام روش باید اختیار کنن که سرایت نکنه میانشان؟ آیا هم بستر شدن هم سبب سرایت میشه یا نمیشه؟ چه توصیه است دی بخش؟
بله تشکر. توصیه ما این است که ما پیشتر مشاهده که نمیدن که انتقالش از طریق جنسی امکان داره. مثلا اگر شوهر مثلا به این می باشه یا مثلا خانم به این مثلا می باشن، کوشش کنن که بعض طریقه هایی هستن که باید از او استفاده کنن تا که بکتریه انتقال نکنن. اولتر از همه مثلا لازم است اگر شوهر دارد مثلا کوشش کنه که خانم اول تست شوه، مثلا معاینات شوه، در صورتی که خانم نداشته باشه باید برش واکسین همون دوز مکملش واکسین شوه که در این صورت خانم مصاب نشوه. اگر شوهر خانم داره باید هم تو قسم شوهر مثلا معاینات شوه برش وقتی شوه تا که مفتی یا تداوی خود خانم شوه. خوب کوشش کنن که از این طریق ما از طریقه که مثلا وقتی که مراقبت های مثلا جنسی صورت میگیره کوشش کنن که کوش استفاده کنن یا مثلا بازر چیای دیگه از قضی خاطر که تا که بیا انتقال نکنن. خب بهترین کارش همی است که مثلا اگر یک جانب داشته می باشد دیگه طرف باید واکسین شوال تست شود که منفی شود واکسین شود یا مثلا همون جوانب داشته شود تداوی شد تا که منفی شود، بخاطر که امکانات انتقالش هست، امکان انتقالش هست و اولا گفته که از این طریق هم امکان داره که از یک طریق در صورت نزدیک شدن به یک دیگه امکان داره از یک جانب به جانب دیگه انتقال شود.
تشکر دکتر صاحب. و آیا از طریق مثلا استفاده از دستپاک مشترک، ظرف و کاسه مشترک یا از طریق لعاب دهان، از این طرق هم سرایت میکنه از بیمار به شخص سلیم؟
بله درست است. ما پیشتر رو مشاره نمیده بله. که از این طریق هم مثلا انتقال میکنن در صورتی که مثلا یک کس مصاب به مرض میباشد یا مثلا به این میباشد. خب پیتادی هایش بیتار کم گفته که ما پیشتر رو مشاره نمیده یک کس هستن که مثلا به این زردی سیاه دوچار هستن یا مثلا به دوچار هستن یا فتای مثلا نمیده ایج بیز ای اگر مثلا وقتی که نان میخوره خود همی لعاب دهن دستای خود دان میکنه پس همی لعاب دهن یا دست میخوره در همه غذایی که مشترک استفاده میکنه امکان داره او رو پس میکشد دست خود اونجا میزنه به این طریق امکان داره در اون ملوث میشه و از این طریق هم انتقال میکنه. تو زیادتر فیصدی هایش از این طریق تماس مثلا از طریق دست دادن یا او خوب شده بسیار کم است از طریق ملاب دهن از طریق همه افرادات دهن و از طریق از این فیصدی هایش بسیار کم است. فیصده زیاد از این که ما پیشتر هم اشاره نمیدیم از طریق از این خونه از طریق از این وضعیت فیصده زیاد است. از این میشه کوشش کنن که یا باید یا کسایی که ندارن واکسین شدن یا خود نگاه کنن مریض کس به این مرض دچار است کوشش کنن که همون غذایش مثلا در خود جدا باشن یا غذایی که میخورن یا چیزایی که او کسایی که به این مصاب است یا خودش بیمار است یا مریض است باید و حتی جدا باشن یا مثلا چیزایی که استفاده میکنن از او جدا باشن تا که دیگه اعضای خانه به این دچار نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب فریدون زدران. سوال دیگه ما از دکتر صاحب ذبیح الله اقبال است. دکتر صاحب، کسی که مثلا در یک دفتر کار میکنه با همکاران خود دسمت قول میت همراهشان میشینه، امکان داره گاهی از یک لیوان یا یک پیاله استفاده کنه یا نکنه، در این صورت توصیه شما چیست با همچه افراد که اگر مبتلا باشه به بیماری زردی و علائمی هم آشکارا در بدن خود نداشته باشه؟
تشکر. امی مسئله را که شما ذکر کردین برش میگن حاملین بدون علامت، ولی خیلی از افراد ویروس را در داخل بدن خود دارن ولی اصلا علائم ندارن که برای جامعه خطرناکترین افراد همینا هستن. پس این تو افراد میگیم که اینها به حساب ناقلین عمده در قسمت جامعه هستن. همونطوری که دکتر صاحب زدران هم فرمودند، نیست که گلاس مشترک، قاشق مشترک، به حساب از اینها باید استفاده نشد. دست دادن در صورتی که دست طرفین زخمی نباشد مشکلی ایجاد نمی کند، به حساب که بگیم بغل کشی هست اونها ایجاد نمی کند، عدسه به حساب از این طریق منتقل نمی شد، طریق سرفه منتقل نمی شد. ولی مشکل عمده ای که در قسمت جامعه ما وجود دارد، خصوصا در همین روزهایی را که هوا گرم هم هستن و شما گلاس و یا پیاله را هم گفتین، همیست که خیلی مردم در بیرون میره در یک جا یک آب یخ ماندگی، همه مردم از گلاس استفاده میکنن. ما خواهش ما و توصیه ما برای خانواده های محترم همیست که میرین بیرون در بوتل قد خود آب ببرین، همو آب را خودتان استفاده کنن، قد اشتوکتان آب ببرین، همو آبی را که بیرون در ترموز مانده است و همه مردم از اونها استفاده میکنن از اونها استفاده نکنین، و یا حداقل اگر بوتل آب را بردن میتونین یک گلاس همیشه در جیبتان باشه، وقتی که تشنه شدین آب، وقتی که از این ترموزها هم میخورین چیکار بکنین؟ با همو گلاس خودتان آب بخورین. چون یکی از روش های انتقال همی ویروس هایی را که منجر به زردی میشد از طریق دهانی و مدفوعی هست. و مسئله دیگه ای که وجود داره، شما قبلا روساها را اشاره کردین، ما هنوز هم در روساها دفع مواد غایطه و دفع مواد فضوله ما شما صحیح نیست، و کسی اگر مصاب به زردی باشد و مدفوع از او هم به حساب در همون دفع فضولات و یا در مزرعه ها باشد و او مزرعه ها به حساب غذاهایی را که در اونجا کش میشد و او غذاها اگر خوب شستن شد از طریق از او غذاها هم میتونه این ویروس به بدن انسان منتقل شود. پس مهمترین قضیه در این قسمت همو حفظ صحه فردی هست که حتما و حتما باید رعایت شود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اقبال. دکتر صاحب زدران، سوال ما با شما راجع میشه. در جامعه افرادی هستند که مردم به خدماتشان نیاز دارن، مثلا آشپز، نانوا، قصاب. چطور میتونیم که جامعه را حفظ کنیم که از طریق اونا این بیماری سرایت نکنه؟ چی یعنی مقررات حفظ صحه را باید اونا مراعات کنن که هم خودشان در امان و حفظ باشن و هم دیگرا؟
زنده باشین. تشکر. شما ببینید کسای افراد که به این مرض، مثلا به این مرض زردیسی ها یا HBS افکتیوی هست، به این مطاب هستن یا دوچار هستن، کوشش کنند کسایی که یا در جایی که کار میکنن، اگر مثلا هر وظیفه دارن، یا اول باید بسیار کوشش از نمی کنند که به کسای دیگه ایر انتقال نستند، به خاطر از اینکه ببینید یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است اگر سبب پیشرفت میکنند چیز مرض. یا اول باید بکنند که این مرض خود یکی تماسشون با کسایی که بسیار تماس خطرناک، تماسشون باید بسیار کم باشه با مردم، به خاطر از اینکه امکان داره ما پیشتر گفتیم که از طریق تماس بعض حالات هایی هستن که از اینکه از طریق انتقال میکنند. یا دومه و دومه دیگه باید اول یا هیچ زمانی که وسعی در طور جایی هست که مجبوریت مردم است، مجبور است که کار کنن، مثلا به فامیل خود بعضا اگر دچار از این مرض میباشه کوشش کنن که حفظ صحه را بسیار مراعات کنن. مثلا حفظ صحه را چه قسم مراعات کنن که یا اگر به این مرض با چه زیاد ارتباطشان که زیاد اگر کار رو میکنن کوشش کنن، مثلا ما گفتیم که همون طریقا که یک مواد زیاد در با تماس با کسایی که سالم هستند نباشه، مثلا لعاب دهن یا چیزی نکنن که مثلا اگر در غذای میخورن که در اون مشترک هست کس نخورن، یا مثلا خصوصا اگر کدام مواد ملوثشانی رو به کس دیگه انتقال نکن، یا کوشش کنن اول که مثلا تداوی خود دوز خود مکمل کنن تا که از این مرض منفی کنن، باز برن سر کار خود، مثلا دمو کار تست بگه دارن دمو شروع کنن، یا کوشش کنن که مثلا وقتی که به این مرض وقتی مرض شما چه بواکسین، و یا که اگر در جای کار میکنن کوشش کنن که خودشون به مردم مثلا آگاهی خود از جان باید بگه که من اینی مرض دارم، اگر در یک جای کسی کار میکنه و باید به کلگی ایره وادار کنه یا به کلگی ایره ابلاغ کنه که من خودم مصاب از این مرض ضربی هستم. وقتی که کسایی هستن که به این مرض پس بکن که اگر این خودش یکان چیزه که اون کسایی که به این مصاب نیست کوشش کنن که نوی اگر به این مرض مصاب که دگاه خود از این خود نگاه کنن و یا کوشش کنه که زیاد تماس با آن اندازه تماس چیزا نداشته باشه تا که این مرض به یا انتقال نتد، هم زلسهی خود کنن هم زلسهی بردیر مثلا از جامعه را، به خاطر از اینکه یک مرض باریس به دگاه انتقال نشه تا که سبب اذیت آزار یا سبب مرگ کسی نشه، به خاطر این مرضی که پیشرفت میکنه یا مثلا کرونیک میشه تغییرات بسیار در وجود می باعث از این میشه تا که باعث مرگ شه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب زدران. دکتر صاحب اقبال، شاید امی سال اخیری ما باشه در برنامه چون وقت هم کم مونده، میزان ابتلا به بیماری میان زن و مرد یکسان است یا فرق میکنه و سببش چی میباشه؟ دکتر صاحب اقبال
سلطان سرور خب،
بله.
در ادامه صحبت های امو سوال قبلی شما، این وظیفه دولت هست که به حساب بعضی از شغلایی که مثل سلمانی هست، مثل نانوا هست، مثل به حساب شیرینی پزها هست، آشپزها هست، یک همچون مردم میره که به حساب یک شغلایی را داره که با مردم در تماس داره، اینها دولت فقط و فقط نیست که جواز مالی رو برای اینها بدن. در کشورهای دیگه افرادی را که همچین شغلهایی را دارن همی به حساب کارت صحی را اینها دارن که این افراد به سال به سال چک شوند که در صورتی که ضربی داشته باشن اصلا از اون شغل بیرون زده شد، چون ضربی مرضی نیست که به حساب شوخی داشته باشد و میزان مرگ و میرش هم خیلی بالاست، تداویش هم خیلی زیاد است و بر در یک خانواده که مریضی ضربی داشته باشد یک بدبختی خیلی کلانی را به حساب ایجاد میکنه. پس به حساب به وزارت صحت عامه یک کشور بزرگترین مسئول در قسمت پیشگیری از این مرض در بین از اون شغلهایی هست که به حساب با مردم سر و کار داره، مثل سلمانی، مثل نرس ها، مثل دکتر ها، مثل آشپز ها و شغل های دیگه ای را که شما اشاره کردین. با میزان مساف شدن در بین زن و مرد به حساب تفاوتی را در اینجا به حساب قائل نشده که یا زن ها بیشتر مساف میشن و یا مرد ها بیشتر مساف میشن، ولی بس اگر هر کدوم از این جنس هایی را که میگیم، هر فردی را که چی زن باشه چی مرد باشد به حساب حفظ و صحه فردی خود را رعایت نکند و سیستم معافیت بدنش پایین باشد، اونها به حساب زودتر مصاب میشه. ولی خب با یک دید دیگه ای را که اگر نگاه میکنیم که افغانستان به حساب اگر نگاه بکنیم، یعنی تو یک گزارش خاصی را که ما ببینیم که زنها بیشتر مصاب شدن، نه کدام تکست بوک که به حساب بین المللی را گزارش داده و نه در افغانستان گزارش داده است و مصاب شدنشان یک سال هست،
یعنی آمار دقیق در دست نیست. به ترتیب میرسیم به قسمت به پایان برنامه. ما از دکتر صاحب، از شما دکتر صاحب فریدون زدران و دکتر صاحب زفیولا اقبال، هر دوی شما یک جهان تشکر میکنیم، تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودن و تماس گرفتن، سوالای خود مطرح ساختن. این قسمت برنامه صد سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و صحتمند باشین.
بطار مویا زولان شوم، بشم رویا پروان شوم، به هر هدایا دیوانه شوم که نازنینی با دار مویت زولانه شوم، بشم مرویت پروانه شوم، به هر هدایت دیوانه شوم، چقدر شیرینی چه نازنینی. تو شیرین آبی دایم پلبم، تو چون ربابی
وقت طربم تو چون ربابی چو آفتابی چو آفتابی در شام شبم تو شیرین آبی دایم پلبم تو چون ربابی وقت طربم تو چون ربابی بطار موید زولانه شبم باشم میروید پروانه شبم با ار ادایر دیوانه شبم که نازلینی